چې د اتو بجو له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس په مایکروفون مرزبان صاحب ته وسپارم چې بل خبري مجله وړاندې کوي.
با تشکر آقای ساروان، حال میکروفون از ما، ساعت 8 میکروفون شما. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه از رادیو آزادی با شما خواهم بود. هستم و در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوین. در صدر گزارش ها خواهید شنید که لوی سارنولی درباره ادعاهای تحقیق میکند که گویا جنرال دوستم مانع استخراج نفت در ولایت های شمال افغانستان میشود، و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در سراسر افغانستان حدود 40 تن هلاک شدند. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در جریان یک هفته اخیر در ولایات مختلف افغانستان سبب مرگ تعداد زیادی از افراد شده است. لوی سارنولی افغانستان درباره ادعاهایی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم مانع استخراج نفت در ولایت‌های شمال افغانستان می‌شود تحقیق می‌کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بانکیمون به انقره پیشنهاد می‌کند تا در عکس‌العمل ابتدایی خود به سقوط یک طیاره جت جنگی ترکی توسط سوریه از خود حوصله‌مندی نشان دهد، و تیم ملی فوتبال اسپانیا دیشب در یک بازی دیدنی رقیبش فرانسه را شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. مشروع خبرها. سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در جریان یک هفته اخیر در ولایت غور سبب مرگ 24 تن شده است. عبدالله هواد والی غور به رادیو آزادی گفت که 9 تن دیگر در این جریان زخمی شدند و بیم آن وجود دارد که تعداد تلفات از این بیشتر شود. سیلاب‌های شدید در 4 ولسوالی غور سرازیر شده که ولسوالی شهرک بیشتر از دیگر ولسوالی‌ها آسیب دیده است. در یک خبر مشابه دیگر از ولایت بدخشان آمده است که 13 تن جمعه شب در نتیجه سرازیر شدن سیل هلاک شده‌اند. سخنگوی والی بدخشان عبدالمعروف راسخ گفته است این افراد در 4 ولسوالی جان دادند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. لوی سارنولی درباره ادعاهایی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم مانع استخراج نفت در ولایت‌های شمال افغانستان می‌شود تحقیق می‌کند. قرار است هیئتی از سارنولان افغان به زودی راهی ولایت‌های شمال شود و تحقیقات در این باره را آغاز کند. در گذشته لوی سارنولی گفته است در صورتی که ثابت شود که جنرال دوستم مانع استخراج نفت در شمال می‌شود، وی به حبس ابد و یا حتی اعدام محکوم خواهد شد. جنرال دوستم رئیس ارکان سرقومندانی اعلی قوای مسلح افغانستان و رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان دیروز خواستار تغییر در سیستم جذب شاگردان به مؤسسات تحصیلات عالی شد. حامد کرزی در سخنرانی خواستار آوردن اصلاحات در سیستم امتحان کنکور شد و گفت شاگردان اول نمره تا پنجم نمره صنف‌های 10، 11 و 12 باید بدون امتحان کنکور شامل پوهنتون‌ها شوند.
یک پیشنهاد من این است که امتحان کنکور اصلاح شود، و دیگر این که آن عده از شاگردانی که در صنف 10، 11 و 12 هم اول نمره، دوم، سوم و چهارم و پنجم نمره می شوند باید بدون امتحان کنکور شامل پانتون شوند. دوم، اگر اینکه شاگردان در صنوف نهم رشته بندی شوند کار بهتر خواهد بود. از این طریق شاگردان می توانند در یک رشته خاص متخصص شوند و خود را در آن برسانند.
حامد کرزی این سخن را در یک سمینار تعلیمات حرفه‌ای دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت برای جوانان افغان باید زمینه تحصیلات عالی در بیرون از این کشور مساعد شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. منشی عمومی سازمان ملل متحد بانکیمون به انقره پیشنهاد میکند تا در عکس‌العمل ابتدایی خود به سقوط یک طیاره جت جنگی ترکی توسط سوریه از خود حوصله‌مندی نشان دهد. سخنگوی سازمان ملل متحد مارتین نسیرکی در نیویورک گفت بانکیمون در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو دیروز واکنش انقره با این قضیه را ستایش کرد. با گفته سخنگوی سازمان ملل متحد بانکیمون همچنان از ترکیه و سوریه خواست تا موضوع را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند، نه با اقدام نظامی. ترکیه میگوید یک طیاره جت نیروهای هواییش که مجهز با اسلحه نبود هنگامی که با ضربه گلوله سقوط داده شد ممکن است وارد قلمرو فضایی سوریه شده باشد، اما انقره هنوز هم این رویداد را غیر قابل قبول میخواند. کمیسیون انتخابات مصر میگوید نتیجه رسمی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را امروز اعلام خواهد کرد. هر دو کاندید این انتخابات، محمد مرسی و احمد شفیق، ادعای پیروزی کردند. محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین است و احمد شفیق در زمان حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر صدر اعظم بود. قرار بود نتیجه این انتخابات روز پنجشنبه اعلام شود، اما به خاطر بررسی شکایات هر دو کاندید به تعویق افتاد. هزاران ایرانی که در تبعید به سر میبرند دیروز در پاریس مظاهره کردند. آنها خواستار تغییرات دموکراتیک در ایران و کمک با اعضای شورای ملی مقاومت ایران شدند که در عراق به سر میبرند. شورای ملی مقاومت ایران این تظاهرات دیروز در حاشیه شمالی شهر پاریس برگزار کرده بود. این شورا که توسط ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات را حدود 100 هزار تن تخمین کرده بود. مریم رجوی که گروه ایرانیان تبعیدی مخالف رژیم را رهبری می کند گفت:
بزرگترین اجتماعات، سودانی‌ترین تحصیل‌ها و نیرومندترین جنبش‌ها را برمی‌انگیزد و پیش می‌برد. دیوار ستبر ناممکن‌ها را می‌شکافد و سر آن دارد که تا قله بیروزی.
او افزود ایالات متحده آمریکا در حذف کردن شورای ملی مقاومت ایران از فهرست گروه‌های تروریستی با کندی عمل کرده است. و تیم ملی فوتبال اسپانیا دیشب در یک بازی دیدنی رقیبش فرانسه را 2-0 شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. اسپانیا که اکنون دارنده لقب قهرمانی در جهان و مدافع مقام قهرمانی در اروپا است، در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی در برابر پرتغال به میدان خواهد رفت. این پیروزی امیدواری هواخواهان پرشور و هیجان اسپانیا برای قهرمان شدن تیمشان را بیشتر ساخت. ریکاردو یکی از این طرفداران تیم اسپانیا است. وای میگوید ما بهترین هستیم، اما باید توپ را بیشتر به سوی گل شوت کنیم. خیلی زیاد کنترل توپ را در اختیار داشتیم، اما باید به دروازه حریف ضربات بیشتر وارد کنیم. ما بهترین هستیم، بیایید به بازی فاینال برویم. به فاینال. اکنون از دوره کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی تنها بازی انگلستان و ایتالیا باقی مانده که قرار است امشب انجام شود. برنده این بازی در دوره نیمه نهایی یا سیمی فاینال مقابل تیم نیرومند آلمان به میدان خواهد رفت. مسابقات جام ملت‌های اروپا را پولند و اوکراین به طور مشترک میزبانی می‌کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. این هم سرخط گزارش‌هایی که در این مجله جا دارند. لوی سارنوالی درباره ادعاهای تحقیق میکند که گویا جنرال دوستم مانع استخراج نفت در ولایت‌های شمال افغانستان میشود. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در سراسر افغانستان حدود 40 تن هلاک شدند.
تعداد 10 نفر تقریبا زیر خاک گل در قریه توغاق مانده و به تعداد صدها زیر زمین زراعتی و باغ‌های مسمر و غیر مسمر تقریبا 20 خانه مسکونی را از بین برده.
رئیس جمهور افغانستان خواستار تغییر در سیستم جذب شاگردان به مؤسسات تحصیلات عالی شد. در پهلوی گزارش‌های دیگر مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور می‌کنیم و برنامه رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنین که در پایان همین مجله پخش خواهد شد. بارز سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن. میزبان شما امید مرزبان در این مجله صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. لوی سارنوالی درباره ادعاهایی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم مانع استخراج نفت در ولایت‌های شمال افغانستان میشود تحقیق میکند. قرار است هیئت از سارنوالان افغان به زودی راهی ولایت‌های شمال شود و تحقیقات در این باره را آغاز کند. در گذشته لوی سارنوالی گفته است در صورتی که ثابت شود که جنرال دوستم مانع استخراج نفت در شمال می شود، وی به حبس ابد و یا حتی اعدام محکوم خواهد شد. جنرال دوستم رئیس ارکان سرقومندانی اعلای قوای مسلح افغانستان و رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان است. مصطفی بشارت در گزارش از کابل موضوع را بررسی کرده.
لوی سارنوالی افغانستان اظهار امیدواری می کند که هیئت این اداره پس از جمع‌آوری اسناد از کابل به زودترین فرصت به شمال کشور سفر کنند و در آنجا بالای شکایاتی که به خاطر موانع بر سر راه استخراج نفت وجود دارد تحقیق کنند. رحمت الله نظری معاون این اداره به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس هدایت شورای امنیتی ملی افغانستان آنها یک هیئت 3 نفری را تعیین کردند تا اسناد را در این مورد جمع‌آوری نمایند. آقای نظری گفت که هیئت یاد شده اسناد را از وزارت معادن افغانستان جمع‌آوری کردند و اکنون تلاش دارند که یک سلسله معلومات را از شرکت چینی که مسئولیت استخراج نفت حوزه دریای امور را بر عهده دارد نیز جمع‌آوری کنند.
هیئت 3 نفری تعیین شده که در کابل کار خود آغاز کرده، از وزارت معادن یک سلسله اسناد جمع‌آوری کرده، صرف در مسئله تعدیل 15 نفر انجنیرهای چینی همون نشسته که از طریق وزارت معادن باید با کمپانی چینی ما باید میگذاشتیم و تحقیقات می‌کردیم، هنوز انجام نشده. اگر فردا هم این نشست انجام شود دیگه سبا ما عیتهای ما با جوزجان خواهد رفت.
لوی سرمالی افغانستان میگوید که از جنرال دوستم شکایت چون ایجاد موانع بر سر راه استخراج نفت، تهدید بر کارمندان شرکت چینی و باجگیری از پروژه وجود دارد. قبل از این لوی سرانوالی افغانستان گفته بود اگر موضوع ایجاد موانع بر سر راه پروژه استخراج نفت در شمال کشور بالای جنرال دوستم ثابت شود، وی به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهد شد. چند قبل وزارت معادن افغانستان در جلسه شورای امنیتی ملی گفته بود که آقای دوستم بر سر راه استخراج نفت آمودریا موانع ایجاد کرده است. رئیس جمهور کرزی این مسئله را جدی خوانده و گفته است که استخراج نفت شمال کشور یک پروژه ملی است و در این مورد نباید از مصلحت ها کار گرفته شود.
دولت افغانستان مکلف به ایجاد یک مسئله بزرگ منافع ملی افغانستان است. از این بر مردم افغانستان روزگار پیدا میشه. یک مسئله پیگرد قانونی است و حقایق با تثبیت شد، راست و دروغ معلوم شد، قانون باید رفع بگیرد.
طی سالهای گذشته افغانستان تمام دارایی‌های خود را از دست داده است، اما بخشی از منابع زیرزمینی این کشور تا کنون دست نخورده باقی مانده است. به اساس سروی اخیری که از سوی اداره فضایی آمریکا صورت گرفته است، افغانستان از منابع خوب طبیعی برخوردار است. معادن چون نفت، گاز، مس، آهن، سنگ‌های قیمتی چون زمرد و لاجورد از جمله منابع طبیعی خوب افغانستان به شمار می‌روند. اما طی چند سال گذشته گزارش‌های از استخراج و قاچاق بخشی از این منابع نیز به نشر رسیده است. شماری از مردم و آگاهان امور اقدام دولت را در قسمت آغاز تحقیق در مورد ایجاد موانع از سوی جنرال دوستم ستایش می‌کنند، اما می‌گویند که حکومت در قسمت حفظ منابع طبیعی کشور تلاش بیشتر نماید.
شنیدید که لوی سرانوالی افغانستان درباره گزارش های تحقیق میکند که گویا جنرال عبدالرشید دوستم مانع استخراج نفت در ولایت های شمال کشور میشود، اما آنچه امروز در ولایت سرپل اتفاق خواهد افتاد وضعیت را شکل دیگری بیان میکند. قرار است امروز استخراج نفت از معدن انگوت ولایت سرپل آغاز شود. یک هیئت بلند رتبه ای که شامل اعضای کابینه افغانستان میشود استخراج نفت از این معدن را افتتاح خواهد کرد. عالم رحمانیار گزارش دارد به این شرح.
این آغاز کار نخستین گام برای استخراج نفت در تاریخ افغانستان است و انتظار می رود که تا استقبال گستردهی در دیگر حوزه های نفتی کشور از سوی سرمایه گذاران خارجی روبرو شود. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت افتتاح نفت واقعا در سرپل یک تغییر مثبت در احیا و بازسازی و زیربنای اقتصادی و همچنان فرهنگی و امنیتی را با وجود می آورد. با باور آقای حقبین آغاز کار نفت انگوت در سطح این ولایت یک تأثیر مثبت دارد.
آن در سطح افغانستان و به صورت خاص در سطح ولایت سرپل یک تأثیر مثبت داره و از اینجا مردم از حالت فقر بیچارگی میبرایند.
والی سرپل به ادامه صحبتهایش میگوید با افتتاح و آغاز کار نفت انگوت مردم سرپل از حالت فقر و بیچارگی نجات می‌یابند و میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند و همچنان سهولت اقتصادی به وجود می‌آید.
صحبتی که ما قبلا داشتیم اونا ای باور را کرده بودند که ما کوشش میکنیم که کارگرای غیر مسلکی کارگرای عادی باشه و در صورتی که اگر به این ولایت مسلکی هم پیدا شود ما کوشش میکنیم که از اونا استفاده کنیم.
آقای حقبین تاکید کرد که در ظرف چند سال آینده میلیاردها دلار به خزانه کشور ما میافزایند. نفت انگوت در حال افتتاح و مورد بهره برداری قرار میگیرد که کار استخراج آن به مدت 25 سال به کمپانی چینایی سپرده شده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکدان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من هم میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله و تکرار ای برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 9 پخش خواهد شد با رادیو آزادی باشد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. لوی سارنوالی درباره ادعاهایی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم مانع استخراج نفت در ولایت‌های شمال افغانستان می‌شود تحقیق می‌کند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در سراسر افغانستان حدود 40 تن هلاک شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز خواستار تغییر در سیستم جذب شاگردان به مؤسسات تحصیلات عالی شد، البته دیروز. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون به انقره پیشنهاد میکند تا در عکس العمل ابتدایی خود به سقوط یک طیاره جت جنگی ترکی توسط سوریه از خود حوصله مندی نشان دهد. کمیسیون انتخابات مصر میگوید نتیجه رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را امروز اعلام خواهد کرد. هزاران ایرانی که در تبعید به سر میبرند دیروز در پاریس مظاهره کردند. و تیم ملی فوتبال اسپانیا دیشب در یک بازی دیدنی رقیبش فرانسه را 2-0 شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. اکنون هم سعید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد حمله افراطیون مسلح بر رستوران بند خرقه که در بخشان می‌نویسد. ختم ماجرای 11 ساعته بند خرقه دو پیامد داشت. اولین که با وصف کشته شدن چندین نفر در این حادثه، قوای امنیتی افغانستان توانستند در ظرف چند ساعت تمام مهاجمین را از پا درآورند و این منطقه را تحت کنترل خود بگیرند. روزنامه می‌افزاید به گفته مقامات آمریکایی و افغان در اینجا کسانی کشته شدند که برای میله رفته بودند. در چنین حالت سوال پیدا می‌شود که طالبان باز هم به هدف بر یک منطقه حمله کرده چندین نفر خود را قربانی کردند، ولی دستاورد آنها به جز از کشتن چند نفر ملکی بی‌گناه چیز دیگری نبود. روزنامه لس آنجلس تایمز می‌افزاید نکته دوم این است که در این حادثه باز هم نام پاکستان گرفته شد که گروه‌های مستقر در این کشور در عقب این ماجرا قرار داشتند. به نوشته روزنامه، اسناد در مورد ارتباط پاکستان با این حمله تشنج را بین مؤسسات امنیتی آمریکا و پاکستان بیشتر می‌سازد. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد با حالات و شرایط سیاسی که فعلا در پاکستان جریان دارد، این کشور تنها با آمریکا و افغانستان در جنجال نیست، بلکه در داخل خود هم با مشکلات روبرو می‌باشد. به نوشته روزنامه، قبل از تعیین صدر اعظم کنونی پاکستان، رئیس جمهور زرداری مخدوم شهاب الدین را به این منصب نامزد کرده بود، اما چند لحظه بعد از نامزدی وی به این مقام استر محکمه پاکستان امر بازداشت شهاب الدین را صادر کرده و او را به دست داشتن در قضیه ورود دواهای غیرقانونی به پاکستان در وقت وزیر صحت بودنش متهم ساخت. این ماجرا به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز نشان می‌دهد که بین قوه‌های اجرایی و قضایا در پاکستان تا چه حد اختلاف وجود دارد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود می نویسد رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری با پیشنهاد فوری نامزدها برای مقام صدارت پاکستان خواست هرچی زودتر به این ماجرا نقطه پایان بگذارد، اما این قدم های وی شاید مؤثر واقع نشوند، زیرا با این عمل خود او نشان می دهد که برای حفظ جا و مقام خود حاضر است بزرگان پیپلز پارتی بی‌نظیر بوتو را قربانی کند و همزمان با آن از برخورد با شبکه قضایی خودداری نماید که مخالفت آن با زرداری عمیق می باشد و آشتی با آن آسان نخواهد بود. از این رو به نوشته روزنامه در رقابت‌های سیاسی که بین حکومت ملکی و قوای نظامی پاکستان وجود داشت، اکنون یک رقابت دیگر از سوی قوای قضایه هم شروع شده است. در چنین حالت که پاکستان تحت تنقید و فشار آمریکا و افغانستان روبروست، افزایش رقابت‌های داخلی بین ارگان‌های مختلفان موج دیگر بی‌ثباتی را در این کشور حکم فرما خواهد ساخت.
مقامات افغان و سازمان ملل متحد میگویند 37 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در سراسر افغانستان کشته شدند. تعداد زیادی از این افراد در ولایت‌های غور و بدخشان هلاک شدند. غفور متین در این باره گزارش دارد به این شرح.
سیلاب‌های اخیر در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان خسارات و تلفات زیاد به بار آورده است. به اساس راپور گزارشگر رادیو آزادی، تنها در ولایت غور در نتیجه سیله‌ها بیش از 24 نفر تلف کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور دیروز درباره تلفات سیلاب‌ها با رادیو آزادی گفت:
و اشتاب فلان کشیده شده و اقارهشان تشکیل داده شده.
خطیبی میگوید کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی امکانات محدود در اختیار دارد و هنوز کمک‌های لازم نرسیده است. محمد اسلم سیاس معاون والی غور شام شنبه با رادیو آزادی گفت صدها جریب زمین تخریب و یک تعداد زیاد مواشی از بین رفته است. به گفته سیاس، هرچند مؤسسات و ادارات کمک رسانی آوردن مواد خوراکی، آب آشامیدنی و فرستادن سایر کمک‌ها را به منطقه آغاز کردند، ولی این کمک‌ها تا حال نرسیده است. دکتر عبدالله هیوادوال والی غور درباره مناطق سیلاب زده و تلفات ناشی از این حادثه به رادیو آزادی گفت:
بیشترین تخریبات هست در شهرک است، در بلدات کمنج و غوک و جایی که معلومات داریم 24 نفر میگن که شهید شدن و 9 نفر قبال ما حساب داریم که زخمی حساب داریم.
والی غور میگوید به شمول چخچران مرکز ولایت با 4 ولسوالی این ولایت مانند ولسوالی تولک، شهرک، دولینه و دولتیار شدیداً خسارات وارد آمده است. والی غور میگوید ممکن است تلفات از این هم بیشتر باشد، زیرا یک تعداد کارمندان و عمله به علت خرابی سرکها و راهها هنوز به مناطق آسیب دیده نرسیدند. والی غور از نبود کمکها و منابع شکایت نموده و از حکومت مرکزی خواهان کمک‌های بیشتر و عاجلتر گریده است. به اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، در نتیجه باران‌های شدید و متواتر که از 5 روز به این طرف در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان ادامه دارد، حداقل 100 منزل نیز تخریب گریده است. مقامات میگویند در ولسوالی‌های مختلف ولایت بدخشان هم حداقل 13 نفر در نتیجه سیلاب‌ها جان‌هایشان را از دست دادند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد میگوید اکثر سرک‌ها در مناطق آسیب دیده از بین رفته و برای رسانیدن کمک‌ها به منطقه دچار مشکلات شدند. در عین زمان اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید به تمام ولایات آسیب رسیده از این سیلاب‌ها هدایت داده شده تا از بودجه اضطراریشان استفاده نمایند، اما بعضی از والی‌های ولایت گفتند این بودجه ناکافی بوده و بسیار محدود میباشد.
از پیام‌های شما
از ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قلعه ارکشلا. سیلاب‌های روز گذشته تقریبا قلعه اناردره و قلعه توغه، قلعه دلیراز که مربوط ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان را بسیار خطرمند ساخته و به تعداد 10 نفر تقریبا زیر خاک گل در قلعه توغه مانده و به تعداد صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌های مثمر و غیر مثمر تقریبا 20 خانه مسکونی را از بین برده.
ولسوالی طالب و برفق ولایت بغلان از دره اشرف به تماس میشون. شب گذشته سیل تباکون از دره کلالسنگ جاری شده که ادارها درخت مثمر و غیر مثمر را با خود برده و
به ولایت بامیان ولسوالی کامد به تماس شدیم. دین شب به سیل بسیار زیاد شدید بارندگی شد، سیلاب آمد، چندین منطقه ولسوالی کامر در سیل برده، راه بند است.
از ولایت غور تماس دارم، اینکه مسیر هرات غور تمام جا سیل مرده، خود تمام اینا ویران شده، ولسوالی شهرک چش تا مسیر خود چخچران سیارا به روی ترافیک هم مسدوده. اگر تا فردا دولت توجهی نشه به این مردم، تمام این مردم به قتل میرسن.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. پیام های خود را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسبی پیام ها را نشر خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان دیروز خواستار تغییر در سیستم جذب شاگردان به مؤسسات تحصیلات عالی شد. حامد کرزی در سخنرانی خواستار آوردن اصلاحات در سیستم امتحان کنکور شد و گفت شاگردان اول نمره تا پنجم نمره مکاتب لیسه باید بدون امتحان کنکور شامل پوهنتون شوند. جزئیات بیشتر در این باره از مصطفی بشارت.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی بهبود کمیت و کیفیت معرف و تحصیلات عالی افغانستان تاکید کرد و عامل هر گونه مشکلات را در کشور نبود سواد کافی خواند. آقای کرزی در سمینار 3 روزه تعلیمات حرفه‌ای که از سوی وزارت‌های معارف و کار امور اجتماعی برای انداخته شده بود گفت که باید راه حل تقویت معارف دریافت شود. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که معارف افغانستان باید به معیارهای قبول شده در جهان برابر شود. آقای کرزی در این سمینار یک سلسله پیشنهادات و سفارش ها را برای بهبود وضعیت معارف نیز ارائه کرد. یک پیشنهاد من این است که امتحان کنکور اصلاح شود و دیگر اینکه آن عده از شاگردانی که در صنف 10، 11 و 12 اول نمره، دوم، سوم و چهارم و پنجم نمره می شوند باید بدون امتحان کنکور شامل پوهنتون شوند. دوم، اگر اینکه شاگردان در صنوف نهم رشته بندی شوند کار بهتر خواهد بود. از این طریق شاگردان می توانند در یک رشته خاص متخصص شوند و خود را در آن برسانند. آقای کرزی همچنان گفت که در سال آینده برای 1000 محصل جهت فرا گرفتن تعلیمات در پوهنتون‌های بیرون از کشور امکانات مالی را فراهم می‌کند. این سمینار از سوی وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و کار امور اجتماعی برای انداخته شده است. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در بخشی از این سمینار گفت هرچند در 10 سال گذشته برای 8 میلیون افغان زمینه آموزش فراهم شده، اما به گفته او این کار کافی نبوده است. در عین زمان وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان با اشاره به انجام کارها در بخش راه اندازی برنامه‌های حرفه‌ای این وزارت می‌گوید که برنامه‌های دیگر آموزشی حرفه‌ای باید اجرا شود. در بخشی از این سمینار دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت پس از این باید پوهنتون‌های کشور با معیارهای خوب تحصیلی مجهز گردند. آقای عبید روی ایجاد یک طرح برای معارف افغانستان نیست تاکید کرد. ساختن پلان های انکشافی به کمک جهانیان و کمک کنندگان داخلی در پوهنتون ظرفیت ها را بلند ببریم. دوم، قائم نمودن ارتباط با پوهنتون های معتبر جهان. سوم، در پوهنتون ها حفظ ظرفیت ها باید تضمین شود. چهارم، راه اندازی متد های جدید، جلوگیری از قانون شکنی و قانونی ساختن اسناد فراغت. به اساس معلومات مقام‌های افغان در حال حاضر نزدیک به 15,000 مکتب در کشور فعالند که در آن 200,000 معلم مصروف تدریس می باشند. در حال حاضر 31 پوهنتون و 60 مؤسسه تحصیلات عالی در کشور فعالند. اما انتقادهای وجود دارد که در بیشترین این پوهنتون‌ها تدریس به گونه معیاری صورت نمی گیرد.
مصطفی بشارت گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان دیروز خواستار تغییر در سیستم جذب شاگردان و مؤسسات تحصیلات عالی شد. ساعت 8 البته چند دقیقه بعد برنامه میکروفون شما شروع خواهد شد و در این برنامه شما میتونید در همین مورد نظرتان را ارائه بکنین.
رنگ‌های زندگی.
اسم احمد فرید آریان، محصل سال دوم اداره و تجارت انستیتوت تحصیلات عالی کاردان.
چرا خواستین که امی رشته اداره و تجارت انتخاب کنین؟ با گفتی مردم ما بازار امی رشته است یا ای که شوق علاقه داشتین؟
طبعا بازار ای رشته هم است و انسان حتما باید رشته خود مطابق زمان انتخاب کنه. من قبلا فاکولتی فارمسی پوهنتون کابل خواندیم و چندین سال شد از اونجا فارغ شدیم. حال نظر به شرایط زمان و ضرورت که ایجاد شده خواستم این رشته هم بخوام تا بتونم بیشتر از دانش خود استفاده کنم، هم برای نفع خود و هم به نفع وطن خود و مردم خود.
آیا پلان ندارین کدام رشته دیگر هم بخونین؟ چطور؟
نه دیگه، دو فاکولته فکر میکنم کفایت میکنه. در آینده میخوایم دکترایم در تجارت بگیرم و اگر امکانات داشته باشم در خارج از کشور ایر ادامه خواد دادم. منتها در شرایط فعلی بعد از فراغت طبعا به خاطر کارهای عملی و ایجاد یک شغل که بتونم هم خدمت برای وطن کنم و هم خانه خانوادی خود بتانم حمایت کنم، یک شغل را ایجاد خواد کردم و در این رابطه کار خواد کردم.
و کدام حالات میتونه که یک محصل به درستی درس بخونه و درس خود ادامه بده؟
چیزی که بر ما بسیار ارزشمند است امنیت کشور است و امنیت هم به دست ارگانهای زیرصلاح هست که در این رابطه کار میکنن، به شمول نیروهای خارجی که در افغانستان اقامت داره. ما از تمامی ارگانها خواستار هستیم که در قدم اول امنیت وطندارای ما را تأمین کنند تا بعد از او در یک شرایط سال ما بتانیم درس بخوانیم و بهترین حمایت کننده ما در قدم اول ملت و دولت ماست، در صورتی که دولت این شرایط فراهم بسازه و خانواده ها امکانات داشته باشند تا اعضای خانواده ایشان بر تحصیل روان کنند. این بهترین فرصت است که یک شخص میتونه تحصیل کنه و در فضای خوب درس بخونه، بالاخره بتونه از او استفاده کنه.
و رسیدیم به پایان این